بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 59 صفحه 16 و ازا کان الموجود و لافی موضوعین هو المسمى جوهرن فصورت ایزن جوهرون. بین محل و موضوع فرق گذاشتیم و بیان کردیم که محل هم از موضوعه، زیرا هر چیزی که حالی داشته باشد می شود محل، اما موضوع باید مقید باشد. موضوع باید محلی باشد که قبل از محل شدن نوعیتش تمام شده باشد و بعد از اینکه نوعیتش تمام شد محل بشود و حالش رو اقامه کند. این قید رو ما در موضوع داشتیم، ولی در محل این قید رو نداریم که نوعیتش تمام شود و چه تمام نشود، در هر دو حال اگر چیزی در او حلول کرد میشه محل، چه به اون حال قوام بدهد و چه قوام خودش رو از اون حال بگیرد، در هر دو حال محل است. پس محل اهم شد و موضوع اخر. بعد از اینکه این مطلب توضیح داده شد، گفتیم بعید نیست که شیء محل باشد ولی به وسیله حالش اقامه شود. گفتیم که حال در چنین محلی یا حال فی الجمله است یا حال فی محله، و ثابت کردیم که هر کدوم باشه حال فی موضوع نیست. حال در چنین محلی چه حال فی الجمله باشد چه حال فی محل باشد، حال فی موضوع نیست. و بعداً گفتیم که این چنین حالی اسمش صورت است. پس روشن شد که صورت حال فیلم حل هست ولی حال فیلم موضوع نیست. این خلاصه بحث گذشتمون بود. حالا میخواییم این بحث رو ادامه بدیم. معلوم شد که صورت حال فیلم موضوع نیست. بعد از اینکه این مطلب معلوم شد، میگیم اگر چیزی لافی موضوع بود جوهره، که محل نداشته باشد و چه محل داشته باشد، اگر محل نداشت جوهر است، اگر محل داشت مثل صورت ایزن جوهر است. با این توضیحی که دادن معلوم شد ایزن برای چی آمده. آنچه که فی موضوع نیست جوهره، و این دو قسمه، یا فی محل هم نیست یا فی محل هست. اگر اینی که فی موضوع نیست فی محل نباشد جوهر است، اگر فی محل باشد چه صورت ایزن جوهر است. پس دو تا فرض از جوهر رو الان داره توضیح میده. دومی صورته، لذا با ایزن میاره. وقتی میگه که موجودی که لافی موضوع جوهره و موضوع لافی و موجود لافی موضوع دو قسمه، یا همونطور که لافی موضوع لافی محل هم هست، یا فقط لافی موضوع لافی محل نیست بلکه فی محله، هر دو قسمش جوهره. پس اگر اونی که لافی موضوع است محل نداشته باشد جوهره، اونی هم که لافی موضوع است و محل دارد اون جوهره، ایزن جوهره. در صورت از قبیل دومه، لافی موضوعی است که فی محله، پس جوهره. گاهی حالی حال در محل ده و به این مناسبت جا داره که جوهر به حساب بیاد، ولی محلش فی موضوعه، محلش فی موضوعه. آیا میتونیم ایران جوهر حساب کنیم؟ خودش فی محله نهست، ولی محلش رها نیست، محلش استقلال نداره، محلش فی موضوعه نه. آیا این حال رو میتونیم جوهر به حساب گیریم یا نه؟ پس حال فی موضوع فرق نمی کنه. حال بلا واسطه باشد، یعنی در موضوع بلا واسطه حلول کند، یا محل واسطه حلول کنه، یعنی خودش تو موضوع رو نشده، خودش تو محل رو میکرده، محلش تو موضوع، اینم باید جوهر نیست. همین که حال فی موضوع باشه دیگه جوهر نیست. حالا بحث رو از صورت منصرف میکنیم، نیم سراغ ماده. ماده جوهر یا نه؟ میفرماید اگر اون چیزی که محل دارد به خاطر موضوع نداشتنش جوهر است، مثل ماده‌ای که نه محل دارد نه موضوع حساب و جوهر باشه. چیزی که محل دارد ولی موضوع ندارد و به خاطر موضوع نداشتنش جوهر شده، مثلا یک چیزی نه موضوع داشت نه محل داره، حالا جوهره. و ماده این چنینه، ماده نه موضوع داره نه محل، در چیزی گلول نمی کنه، خودش از محله، از ماده جوهره. بهش میگیم چه محل حقیقی، به ماده میگیم محل حقیقی، یعنی محلی که خودش حلول بشده، محلی که خودش مستقله. اینم جوهره. خب از تو چیز سالا اعلام کردیم که جوهره، یکی صورت یکی ماده، هر دو شدن جوهر. حالا میخوام ببینیم مجتمع ایمن هما چی؟ جسمی که از صورت و ماده درست میشه، اونم بیان میکنیم که جوهره. پس مجتمع ایمن از صورت و ماده شد جوهر. ابن سینا میگه حاضر مجتمع جوهره، نمیگه مجتمع جوهره، سلام علیکم، میگه حاضر مجتمع جوهره. معلوم میشه که مجتمعی داریم که جوهر نباشه، و همین کلام هست، ما مجتمعی داریم که جوهر نیست. اگر چیزی مجتمع باشد از محل و حال سوری، مثل همین جسد که افیدیم، جوهر هست. اما اگر چیزی مجتمع باشد من المحل و حال عرضی، مجموعه رو نگاه کنی جوهر نیست. محلش ممکنه جوهر باشه، حالش هم که مسلم جوهر نیست، مجموعه رو نگاه کنی جوهر نیست. چرا مجموعه جوهر نیست؟ با اینکه مجموعه حلول در محل نشده و حلول در موضوع هم نکرده، و شما گفتید هر چیزی که حلول در محل نکرد و حلول در موضوع نکرد جوهره، پس باید اینم جوهر بدونید، چون تعریف جوهر باید صدق میکنه. مجتمع من المحل و الحال العرضی است. این آیا میتونید جوهر بدونید یا نه؟ میفرمایید جوهر نیست. با اینکه تعریف جوهر باید صدق میکنه، علتش چیه؟ علتش اینه که این دو چیزه، این دو چیزه، یکی محل که جسمه، یکی حاله که عرضه. اون حال عرضه، جوهر نیست. پس معلومه که اون محلش موضوعه، چون خود این حال عرضه، پس محلش موضوعه. محل رو به تنهایی میتونیم بیم جوهر. حال به تنهایی هم که یقینا عربه، الان بحث در مجتمعه. مجتمع در واقع دو چیزه، یک چیز نیست، یه جسم جداست، یه عرض حال در جسم. دو چیز رو که نمیتونیم ما بهش بگیم جوهر و نمیتونیم بگیم عرض، بلکه باید بگیم جوهرون و عرضون. یعنی وقتی ما هم معرفیش کنیم، نه به جوهر تنها معرفیش میکنیم، نه به عرض تنها معرفیش میکنیم، بل به جوهرون و عرضون تعریفش میکنیم، معرفیش میکنیم. پس دو شیه، دو شیه رو که نمیشه یه اسمش گذاشت، دو اسمت روش بذاریم، وقتی نمیتونیم بگیم جوهرون. حالا اگر ما این دو شیء رو تحت یک عنوان جامع بردیم و کردیمش واحد، آیا میتونیم برش اطلاق جوهری عرض کنیم؟ میفهمم بازم نه. چرا؟ چون اگر بردیدش تحت یک عنوان جامع، اون عنوان جامع میشه نوردید به عرض، میشه مثلا جدار و بیاض، که جدار جسم و موضوع بود، محل بود، بیاض هم در شروع شده بود، عرض بود. این مجموعه رو الان چی میگیم؟ میگیم ابیض. مجموعه میشه ابیض. و اول فرض کردیم ابیض موجود به عرضه، و ما موجود به عرض رو تقسیم نمی کنیم به جوهر و عرض. این تقسیمی که ما شروع کردیم اول فرض یادتون هست، گفتیم تقسیمی برای موجود به ذات، تقسیم برای موجود به عرض نیست. بنابراین جوهر و عرض هر دو قسمن برای موجود به ذات، و جدار و بیاضی که درش حلول شده مجموعاً موجود به عرضه. پس نمیتونیم روش جوهر بگیم، نمیتونیم عرضیم. اگر واحد فرضش کردیم جوهر عرض نیست. اگر متعدد فرض کردیم که متعدد هم هست، جوهرون و عرضون هست، نه جوهر تنها نه عرضی تنها. پس توجه کنید که مجتمع من المحل، من المحل ول حال للعرضی، نه جوهر است نه عرض است، بلکه جوهرون و عرضون هست. اگر هم شما مجتمع رو ملاحظه کنید که نشه موجوده بالعرض، باز موجوده بالعرض هیچ کدوم نیست، نه جوهر نه عرض. اگر موجوده بالعرضش نکنید که دو چیزه، یکیش جوهره یکیش عرضه، وقت میتونید این جوهرون و عرضون هست، نه جوهره تنها نه عرض تنها. پس مطلب رو جمع کنم، صورت جوهر شد. چرا؟ چون اگر چه محل دارد ولی موضوع ندارد، و چون موضوع ندارد موجود لافی موضوع، و چیزی که موجود لافی موضوع باشه جوهره، پس صورت جوهر. مادم جوهر شد زیرا که او هم لافی موضوعه. علاوه بر لافی موضوع، لافی محل هم هست. البته لافی محل بودن مهم نیست، لافی موضوع بودن مهمه، و ماده لافی موضوع هم هست، پس اون هم جوهره. هذا المجتمع، یعنی مجتمع من الماده و صوره، که به عبارت دیگه میگیم مجتمع من المحل و الحال صوری، این هم جوهره. ولی مجتمع من المحل و الحال العرضی رو بیان کردیم که جوهر نیست، عرض هم نیست، بلکه جوهر و عرض. این کل مسئله بود که ما تنگه بریم که این تطمیه بحث گذشته مونه، چه چون وقت تمام شد ما گذشته نیست بریم. بله، ما قبلا گفتیم. ببینید، ما الان اشاره کردیم که چیزی که در محل باشد و محلش در موضوع باشد عرض است. مثلا فرض کنید صورتی در محل باشد و اون محل در موضوع باشد، این صورت میشه عرض. قبلا هم گفتیم که یک شی نمیتواند هم صورت باشد هم عرض. به اعتباری صورت باشد، به اعتباری عرض، این نمیشه. شما الان دارید هر سه تبدیل رو با حرف فعلی ما جمع میکنید و اشکال میکنید. میفرمایید که این صورت چه چه در موضوع هست، در محل است و محلش در موضوع عرضه، در حالی که صورتی که فقط در محله و محلش در موضوع نیست جوهره. پس صورت هم شد عرض هم شد جوهر. شما دارید توجه به عنوان صورت میکنید، ولی عنوان صورت یه جا جوهر یه جا عرض. بحث ما در این نیست، بحث ما اینه که یک شیئی که مفهوم نباشه، عنوان نباشه، این شیء یا جوهر یا عرض. یعنی یه صورت خارجی شما پیدا کنید، یه صورت نه مفهوم با عنوان صورت، یه مصداق صورت پیدا کنید، اینو بگید جوهر است و به اعتباری و عرض است به اعتباری. این نمیشه. اونی که شما پیدا کردید عنوان صورته. عنوان صورت میشه صفت کنن و صورت عرضی اگر بتونید صادق کنید و صورت جوهری. نه، این آخه عنوان صورت که صورت نیست. ما گفتیم صورت جوهره، نگفتیم عنوان صورت جوهره. عنوان صورت این مفهومه. اگر اطلاق صورت بکنیم و چیزی که در محل است و اون محل در موضوع است، اگر اطلاق صورت بکنیم، عنوان صورت در یه جا مصداقش شده از عرض، در یه جا مصداقش شده از جوهر. و این دو مصداقه که یکیش فقط عرضه، یکیش فقط جوهره. این اشکالی نداره. ما یه مصداق رو میگیم نمیتونه به اعتباری جوهر باشه، به اعتباری عرض. ولی یه مفهوم که دو مصداق داشته باشه، ممکنه یه مصداقش جوهر باشه، یه مصداقش عرض. مثلا خود موجود، خود ممکنه، ممکنه یه عنوانه، یه مصداقش جوهر، یه مصداقش عرض. اشکالی نداره. این که ما همه جا حرارت رو عرض گرفتیم، در همه جا ما گفتیم حرارت عرضی کیفیته. مگر اینو من اشاره نکرده بودم اون روز، اون روزی که خوندم اشاره نکردم، مگر این که حرارت رو در آتش صورت طبیعی آتش بگیریم. اگر صورت طبیعی آتش بگیریم جوهره. اگر کسی حرارت رو در آتش صورت طبیعی میگیره جوهره. اون حرارت دیگه اون حرارت متداول نیست. حرارت متداول همه جا کیفه، تو خود آتش هم کیفه. ولی اگر کسی تو آتش کن من منظورم از حرارت همون صورت طبیعی آتشه، اون وقت این صورت طبیعی آتش میشه جوهر. این صورت اثری که میگذارد در غیر خودش میشود کیفیت و عرض. اون اثر میشود عرض، این مؤثر میشه جوهر. اشکال نداره، دو چیز باست. ما اجازه نمیدیم یک چیز به یک به دو اعتبار جوهر و عرض بشه، ولی دو چیز میتونه جوهر و عرض بشه، ولی این دو چیز تحتوی اون فان داخل باشه. الان شما اون صورتی که فرض میکنید یک عنوانه که دو تا مصداق داره، یه مصداق جوهری، مصداق عرض. عنوان هیئت صدق میکنه به هیئت عرضی، صدق میکنه به این هیئتی که در تخته که جوهره. هیئت عنوانه. اون هیئت های عرضی امر نسبی هست، اما این هیئت عارضه بر تخت امر نسبی نیست. پس هیئت عارضه بر تخت میشه جوهر، ولی هیئت های عرضی مثل عبوبت و بنوبت میشن عرض، مثل نسبت انسان به این امثال ذلك نمیشه دارد. که عنوان هیئت را اگر نگاه کنیم، خب این دو قسم داره، دو مصداق داره، یکیش جوهره یکیش عرضه. ولی این مصداقش که در تخت فقط جوهره، دیگه عرض نیست. نه، ما عنوان را هیچی نمیگه، عنوان مفهومه. عنوان مفهوم هیچ چیز نمیگه، مفهوم و در ذهن من که میاد میشه کیف. همون هیئت وقتی در ذهن من میاد میشه کیف، چه صورت ذهنی میشه دیگه، دیگه هیئت نیست، تو ذهن من کیفه، مفهوم هیئته، ولی مصداق کیفه. ما مفهوم هیئت که هیئت نمیگه، مفهوم هیئت کیفه. مصداق هیئت ها رو نگاه کنید، مصداق هیئت اینکه که اضافه است دیگه، اونجا هم هیئت، اونجا هم نسبت، یا در عین و متا و اینها، یا اصلا هیئت های معمولی که میگیم هیئت بیت، هیئت بیت، اینا میشن امر نسبی، میشن امر علسی. صفحه 59 سطر 16 هم و ازا کان الموجود لافی موجود و المسمى جوهرن فالصوره ایزن جوهرن. از این ازا کانه میخواد ثابت کنه که ماده جوهره، صورت جوهره و مجتمع من همون جوهره. وقتی موجود لافی موجود رو ما جوهر بنامیم، فالصوره ایزن جوهرن، صورت هم ایزن جوهر است. یعنی هر موجود لافی موجودی جوهره، چه فی محل نباشد و چه مثل صورت فی محل باشد. از اونی که فی محل نیست جوهر است، صورت هم که فی محل هست ایزن جوهر است. ایزن روشن شد، کارینم توضیح دادم، الانم دوباره تکرار کردم. صدرا اینجا یک نکته ای رو اضافه میکنه. به شرط ان لا یکون محلها فی موضوع، این همونیست که عرض کردم، به شرطی که محل صورت در موضوع نباشه. اگه محل صورت در موضوع باشد، اون صورت عرض خواهد. انحنا رو فرق کنید، صورتیست، انحنا یه صورتیست. این صورت در محلی که مثلا سطح وارد میشه، از صورتی سی محل. این محل یک محلی نیست که بتواند به این صورت قوام دهد، چون خودش هم باید قوامش رو از یک محل دیگر بگیرد. لذا حلول میکنه همین سطح در حجم و بالاخره در جسم طبیعی. جسم طبیعی میشه موضوع برای سطح، سطح هم میشه محل برای انحنا. پس انحنا صورتی است که در محل رفته، ولی محلش هم در موضوع وارد شده. بنابراین در چنین حالتی هم اون صورت جوهر نیست، هم محلش جوهر نیست. و این چنین محلی رو میگیم محل غیر حقیقی، که محلی است که خودش محل یا موضوع دارد. در مقابل محلی رو که محل ندارد، مثل خود ماده که صورت درش حلول میکنه محل ندارد، بهش میگیم محل حقیقی. دو مثلا مطلب رو تکرار کنم. صورتی داشتیم که در محل حلول می کرد و محلش در موضوع حلول می کرد، مثل همین مثال انحنا که زدم. در چنین حالتی اون صورت رو و همچنین محلش رو جوهر نمی نامیم. چرا؟ چون هر دو فی موضوع این هستن. محل فی موضوع این هست بلا واسطه، اون صورت و حالم فی موضوع این هست محل واسطه. هر دوشون فی موضوع این هستن، و وقتی هر دو فی موضوع این هستن، هر دوشون عرض هستن، هیچ کنون جوهر نیستن. این مطلب رو تشرار شدم، حالا تقسیم عرض می کنم. شی تقسیم می شود، موجود تقسیم می شود به موجودی که نه محل دارد نه موضوع، مثل خود ماده. یا مثل مجموعه جسم، نه محل داره ناموس. این مسلم جوهره. این قسم اول. قسم دوم اونی که محل هست و موضوع دارد. پس قسم اول اون شد که محل هست و محل ندارد. محل هست و محل ندارد، مثل ماده ارشد. اینو بهش میگیم محل حقیقی. قسم دوم اونیست که محل هست و محل دارد یا موضوع دارد. اینو میگیم محل غیر حقیقی. قسم سوم اونیست که حال هست و حالش این محل حقیقی است، مثل صورت. این میگیم جوهره. قسم چهارم اونی که حال است، حال در محل غیر حقیقی، یعنی در محلی که اون محلم در یه چیزی حلول کرده. این دیگه نمیگیم جوهره، این میگیم حرسه. قسم آخرم اینه که حال است فی موضوع. این نمیگیم حرسه. حال فعل موضوع مثل بیادی که تیجه داره. حال فعل محل غیر حقیقی مثل همین انحرافی که در فرده. حال در محل حقیقی مثل صورت که در ماده حلول کرده، و محل حقیقی هم که خودش محل ندارد مثل ماده یا مثل جس. این تقسیم بعد نیست مورد توجه قرار میگیره. فاما المحل الذي لا يكون في محل آخر، محلی که در محل دیگر نیست مثل ماده یا مثل جسم که در محل دیگر نیست. فلا یکون و فی موضوع لا محال، این در موضوع نیست لا محال. چیزی که در محل نیست در موضوع هم نیست. چرا؟ چون قبلا گفتیم که محل اهمه و موضوع اخر. اگر چیزی در اهم نبود در اخص هم نیست. اگر اهم رو نفی کردیم اخص هم نفی شه. پس اگر گفتیم این شی اهم رو که محلت ندارد، اخص رو هم که موضوعت ندارد. پس چیزی که در محل نیست در موضوع هم نیست. بعضی چیزها که در محل هستند در موضوع نیستند، ولی اونی که در محل نیست مثلا در موضوع نیست. روشن شرح میکنم، چون به عموم خصوص محل و موضوع توجه کنیم مسئله حله. اگر چیزی در محل نبود در موضوع هم نیست، و ممکن است چیزی در محل باشد در موضوع نباشد. که در واقع سه قسم داشتیم. یکی اونی که در موضوع هست، یکی اون که در محل هست، یکی اون که در هیچ کدوم نیست. وقتی ما گفتیم اون سومی رو که میگیم در هیچ کدوم نیست، میتونیم بگیم در محل نیست. وقتی گفتیم در محل نیست، قرآن در موضوع هم نخواهد بود. لازم نیست بگیم در هیچ کدوم نیست، بگیم در محل نیست. الان هم داریم همین رو میگیم. چیزی که در محل نیست در موضوع نیست، یعنی همون قسم سوم. بله؟ یا مرکب یا خود ماده. جسم در محل نیست در موضوع هم نیست. ماده هم میتونه، ماده با اینکه بسیطه در محل نیست در موضوع هم نیست. پس بعضی چیزا در موضوع هست، بعضی چیزا در محل هست، بعضی چیزا در محل نیستن. وقتی میگیم در محل نیستن، اینو در محل نیستن، در موجود نیستن. از اون داره همینو میگه، فاما المحل الذي لا يكون في محل آخر، خودش محل شده یعنی محل نداره، فلا يكون في موضوع الا محل. اگه در محل نیست، در موضوع هم نیست، چون در اهم که نباشه در اخص هم نیست. این دلیل توجه کنید، لأن کل موجوده داره اشاره میکنه که محل اهم از موضوعه، پس اگر اهم رو نفت کردیم اخص هم نفت میشه. لأن کل موجود فی موضوع فهو موجود فی محل، هر موجود فی موضوعی موجود فی محل هست، ولی لا یعنیست عکسشو نمیتونید بگید که کل موجود فی محل فهو موجود فی موضوع، بلکه باید بگید بعض موجود فی محل فهو موجود فی موضوع. پس لا یعنیست یعنی لا یعنیست کلیان، به نحوه کلی عکس نمیشود، به نحوه جزئی عکس میشود. و هر جا چنین باشد بین دو کلی، اگه تونستیم یک موجب کلیه درست کنیم و به این عکسش موجب کلیه درست نشدیم، بلکه موجب جزئی درست کردیم، در چنین حالتی بین این دو کلی مخاطب نمیشود، این مطلقه، مثل حیوان و انسان. از طرف وقتی که خاص رو موضوع قرار میدیم، موجب کلیه درست میشه، کل انسان و حیوان. عکسش میخوام بکنیم که اهم رو موضوع قرار بدیم، موجب کلیه درست میشه، کل حیوان و انسان درست میشه، بعد از حیوان انسان درست. در چنین دو تا کلی میگیم اون خاص مطلق برقراره. اینجا هم همینطوره، کل موجود فی موضوع اخصه، فهو موجود فی محل اهمه، موجب کلیه ای که موضوعش رو اخص قرار بدیم صادقه. عکسش رو بخوایم انجام بدیم و تشکیل بدیم، یعنی فهو موجود فی محل رو بخوام موضوع قرار بدیم، اینجا بشه کل موجود فی محل موجود فی موضوع میشه غلط. از این طرف باید موجب جزئیه درست کنیم. از اینجا میفهمیم که موجود فی موضوع با موجود فی محل اون خط مطلق دارند. موجود فی محل اهمه، موجود فی موضوع اخصه. خب حالا که فهمیدیم یکی اهمه یکی اخصه، اگر ما نفی کردیم اهم رو، نفی میشود اخص. این تکلمش رو ابن سینا نگفته، فقط با این لعن کل موجود فی موضوع تو آخر ثابت کرده که فی محل بودن اهم است از فی موضوع بودن. بعدا ما ادامه میدیم، میگیم اگر اهم را که فی محل بودن است نفی کنیم، اخص هم که فی موضوع بودن نفی میشه. بنابراین درست گفتیم که اگر محلی فی محل آخر نبود فلا یکون فی موضوع، اگر در محل آخر نبود فی موضوع نیست، درست گفتیم، چون اگر نفی محل که آمد کردیم، نفی موضوع که خاص حد خواهد شد.
این موجودی
این البته نمیخواد این حرف رو بزنه ها، اصلا نمیخواد بگه که موجود فی موضوع میتواند فی محل دیگر واقع شود، این نمیخواد بگه. این عبارت میگه هر موجودی که فی موضوع هست، با توجه به این که موضوع هم یکی از مصادیق محله، میتونیم موضوع فی محل قرارش بدیم، نه موجود فی موضوع رو فی محل قرار بدید، یا خود موضوعش رو فی محل قرار بدید. موضوع که دیگه فی محل نمیره که، موضوع فی محل نمیشه، موضوع یا جسه یا ماده است، هیچ کدومشون فی محل نیستن.
موضوع
اخص که رفتیم از محل، ولی هم من که نگفتیم هر اخصی تو اهم داخله، این عبارت نمیخواستیم بگه. شما دارید اینطوری فرض میکنید کل موجود فی موضوع میتواند در یه محل دیگر موجود باشد، یعنی شما اینطوری دارید فرض میکنید که چیزی در موضوع موجود باشد، اون موضوع تو محل موجود باشد. این عبارت اینو نمیخواد بگه، عبارت میخواد بگه اگر چیزی موجود در موضوعه، با توجه به این که در این موضوع محل اطلاق میشود، میتواند بگید موجود در محله، نه خود موضوع موجود در محله، اونی که موجود در موضوع موجود در محله هست، چون موضوع هم محله هم موضوعه. میخواد اینو بگه، نمیخواد بگه موضوعشون تو محله، میخواد بگه اونی که موجوده در موضوعه اونم موجوده در محله، همون موجوده فی الموضوع موجوده فی المحله. شما دارید فکر میکنید که موجود فی الموضوع موضوعش هم میتونه تو محل باشه، در حالی که موضوع دیگه تو محل نمیتونه باشه. موجود فی الموضوع فی المحل هم هست، چون موضوعش اخصه و محل اهمه، پس اگر موجود فی موضوع هست موجود فی محل هم هست، بالاخره موضوع محل هم هست. فل محل الحقیقه ایزان جوهرون، فالمحل الحقيقي اذا جوهر.
كيف
محل الحقيقي؟ مش بيكون جو
محل
محل خب اونو قبول داریم اون محل. شما موضوع رو میخواد تو محل قرار بدی، از میکنم موضوع رو تو محل نمیشه قرار داد. ما اینجا فالمحل الحقيقي یه چیز دیگر تو محل قرار میدیم، شما میخواد موضوع تو محل قرار، اون نمیشه. الا محل حقیقی داریم غیر حقیقی داریم. ببینید فل محل الحقیقی ازن جوهرون، فل محل الحقیقی در مقابل محل غیر حقیقیه. محل غیر حقیقی، محل حقیقی غیر حقیقی همون همون محلیست که موضوع میخواد، محلیست که موضوع میخواد، نه موضوعیست که محل میخواد. شما رو دارید در عکس میفرمایید، موضوعی رو میفرمایید محل میخواد، اون وقت محل رو غیر حقیقی میگیرید یا موضوع رو غیر حقیقی میگیرید؟ ایشون میگه محل غیر حقیقی محلیست که خودش در موضوع رفته باشد. درست فرش نانش که شما میفرمایید محل غیر حقیقی محلیست که خودش موضوع داشته باشه. اما الان شما میگید هر چی موضوع موجود در موضوعه، خود موضوعش در موجود در محله یا خود اون موجوده فی الموجود فی المحله؟ محله یعنی موضوع؟ یعنی موضوع تو محل باشه؟ و وقت محل محل غیر حقیقی باشه؟ محل حقیقی اون نیست که دیگه محل نداشته باشه. شما وقت موضوع رو در محل قرار میدید، محلتونم محلیست که دیگه خودش محل نداره، بلکه محل شده برای موضوع. وقت میگید حقیقی نیست؟ چون حقیقی باشه که محلی که موضوع در خودش گرفته باید حقیقی باشه، چون که خودش محل نداره. محل حقیقی نیست که دیگه محل نداشته باشه. مثل خط محل شده برای انحنا ولی محل حقیقی نیست، چرا؟ چون خودش باید محل داره. اما اگر چیزی محل شد برای اون محل و خودش محل نداشته که محل حقیقیه. الان شما میفهمید موضوع در محل باشد، که البته عبارت نمیفهمونه ها، شما دارید میفهمید، میفرمایید موضوع در محل باشد، اون وقت اون محل در محل غیر حقیقی میگیرید. اولا موضوع در محل نمیگیرید، ثانیا بعد از رفت موضوع در محل، اون محل اگر خودش محل نداشت میشه حقیقی، چرا میشه غیر حقیقی؟ اصلا محل حقیقی و غیر حقیقی اون نیست که شما این میفهمید. محل حقیقی اون است که محل ندارد، محل غیر حقیقی اون است که محل دارد. مثلا ماده محل حقیقیه، ولی خط که در جسم طبیعی وارد می شود و محل شده برای انحنا، خودش محل حقیقی نیست، چون محل داره.
ولی موضوع هست دیگه؟
موضوع هم نیست، محل هست. موضوع اونیست که قوامش رو
موضوع هست برای انحنا.
خب
اون هم محل نیست، این محل حقیقی نیست، چون خودش محل داره که هم
موضوع برای انحناس و در یه محلی که جسمه وارد شده،
اون جسمه خودش محلی که موضوع نداره،
اون محل حقیقیه، اون جسمه محل حقیقیه. این خط محل غیر حقیقیه و اون انحنام که حال. خب شما میخواد تو این عبارت به کل موجودین فی موضوع و موجودین فی محل اینو تکیف کنید، هر موجود، ببینید عبارت شما دقت کنید، کل موجود فی موضوع فهوه به کجا برمیگرده؟ فهوه یعنی موضوعش یا همون موجود فی موضوع؟ شما دارید فهوه رو به موضوع برمیگردید و این درست نیست. کل موجود فی موضوع فهوه یعنی اون موجود فی موضوع فی محله، شما دارید فهوه رو میگید یعنی موضوعش فی محله، این نمیشه. این عبارت رو نمیفهمونه. اونی که شما میفرمایید خب از خارج مطلب درستیه، ولی با این عبارت جودنه. خب فالمحل الحقیقی ایزن جوهرون، چرا جوهره؟ چون فی محل نیست. وقتی فی محل نیست، فی موضوع نیست. ببینید این با فای تفریق و فالمحل الحقیقی ایزن جوهرون، چرا با فای تفریق گفت؟ چون از قبل داره استفادهش میکنه، میگه آنچه که در محل نیست در موضوع هم نیست. محل حقیقی در محل نیست پس در موضوع نیست. وقتی در موضوع نبود جوهر است. فل محل الحقیقی ایزن جوهرون، همونطور که حال در محل، در محل حال در محلی که در موضوع نیست، حال در محل که این حال، حال در محل هست ولی حال در موضوع نیست، مثل صورت جوهر است. محل حقیقی هم که محل ندارد ایزن جوهر. چرا؟ چون وقتی محل نداشت موضوع هم نخواهد داشت. و هاد المجتمع ایزن جوهر، هاد المجتمع، هاداش مهمه، من خواهد درسیت هم این مجتمع نیست جوهر است. این مجتمع یعنی مجتمع از محل حقیقی و حالی که صورته. پس میشه مجتمع از محل حقیقی و حال صوری، این جوهره. اما افراد این مجتمع از محل حقیقی و حال عرضی رو نمیتونیم بگیم جوهر. فقط عرفت من الخواص التي لواجب الوجود، میخواد وارد بحث دیگری بشه، میخواد بیان کنه بعد از اینکه این سته جوهر رو ذکر کرد، هم جسم رو، هم ماده رو، هم صورت رو، هر سه رو گفت جوهرند، میخواد بیان کنه که هیچ کدوم از این سه جوهر واجب الوجود نیستند، هر سه ممکن الوجودند. چرا این کارو میکنه؟ چرا وارد این بحث میشه؟ زیرا که بعضی ها اجازه دادن که بر خداوند اطلاق جوهر شود. و اونها فکر کردن که جوهر رو همونطور که میشه بر بعضی ممکنات اطلاق شد، بر واجب میشه اطلاق شد، وقت بر واجب اطلاق جوهر شدند. وقتی اطلاق جوهر بر واجب بشه، اون وقت راه باز میشه برای اینکه واجب رو جوهری بدونیم از سنخ جسم، جوهری بدونیم از سنخ ماده، جوهری بدونیم از سنخ صورت، همه اینه دیگه راه باز میشه دیگه. بلخواد اگه جوهر باشه، جوهر اقسامی داره، ممکنه مثلا یه جدول اقسام باشه، همونطور که ممکنه مجرد باشه. و این مشکل درست میکنه، یعنی اصلا اطلاق جوهر بر واجب درست نیست، تا چه درسته به این که حالا اون واجب رو بگیم این قسم خاص از جوهره، اصلا اصل اطلاق جوهر بر خدا درست نیست، تا چه درسته بخوام بگیم که خدا این قسم از جوهره. به همین جهت مصنف وارد بحث میشه و ثابت میکنه که هیچ کدوم از این ستا واجب تالا نیستند، واجب نیستند، ممکنند. پس اگر اطلاق جوهر داریم میکنیم، بر ممکن اطلاق جوهر میکنیم. بعدن هم در نفس و عقل هم که دو قسم دیگر جوهرن، اونجا هم باید ثابت کنیم که اطلاق جوهر بر ممکن شده، تا هیچ جا اطلاق جوهر بر واجب نشه. در اینجا فقط ما اطلاق جوهر بر واجب رو نفی کنیم، جوهری را که جسم باشد، جوهری را که ماده باشد، جوهری را که صورت باشد بر خود اطلاق نمی کنیم. بعد هم خواهیم گفت جوهری را که نفس باشد، جوهری را که عقل باشد باز بر خود اطلاق نمی کنیم، تا نتیجه شود که اصلا جوهر را بر خود اطلاق نمی کنیم. پس این بحثی که الان ما وارد شدیم برای دفع قول کسانی است که فکر میکنن جوهر بر واجب تعالی قابل اطلاق هست. وقت جوهر رو اطلاق میکنن، حالا یا جوهر جسمی رو، یا جوهر مادی رو، یا جوهر سوری رو، یا جوهر نفسی رو، یا جوهر عقلی رو. ما در اینجا اطلاق سه تا جوهر رو بر واجب میکنیم. در جای دیگر هم اطلاق اون دو تا دیگر رو من میکنیم، نتیجه این میشود که اطلاق جوهر بر واجب تعالی من میکنیم. نه در اول اقسام عرض کردم، نه بدون منش کس بودن عرض کردم که اگر ما جوهر رو بر خدا اطلاق کنیم، با توجه به این که جوهر پنج قسمه، لازم است که خدایش از این پنج قسم باشه، یکی از این پنج قسم باشه. اطلاق شود بر جوهر مادی یا جوهر سوری یا جوهر جسمی یا نفسی یا عقل، اما هیچ کدوم اجازه نمیشه. اصلا اطلاق جوهر بر خدا اجازه داده نمیشه. البته در جای خودش گفته شده که جوهر به دو معناست، یکی جوهر به معنی معرب گوهر که در واقع همون ذاتشه، گوهرشه یعنی ذاتشه، این یه جوهره، اینو بر خدا میتونه اطلاق کنی، اشکالی نداره، اطلاق هم شده، بسیاری از موارد اطلاق شده. یکی هم جوهری که در مقابل عرضه که الان مورد بحث ماست، اونو میگیم نمیتونیم بر خدا اطلاق کنیم. در این عبارتی که رو میخوام الان شروع کنیم، اطلاق این جوهر رو بر خدا معنی کنیم. البته اطلاق جوهری را که جسم باشد فعلا داریم بحث میکنیم، یا ماده باشد یا صورت باشد، این سه تا رو داریم بحث میکنیم، ولی اطلاق مطلق جوهر رو بر خدا معنی کنیم. هر کدوم از جوهرهایی که در مقابل عرض باشن بر خدا اطلاق نمیشن مطلقا. اما در اینجا عرض کردم ما سه تا جوهر رو میگیم اینا واجب نیستن، در جای دیگه هم دو تا دیگه شو میگیم واجب نیستن، نتیجه میگیم که اصلا جوهر واجب نیست. اما حالا چطوری میگیم این سه تا جوهر واجب نیستن؟ ما قبلا گفتیم که در خواصی که برای واجب در مقاله اولا ذکر کردیم، گفتیم که واجب تعالی مرکب نیست، جوهری که جسمت مرکبه. پس خاصه واجب رو، خواص واجب رو نداره. خاصه واجب عدم ترکیبه، بساطته. جوهر میبینیم بسیط نیست، جسم میبینیم بسیط نیست، پس میفهمیم که واجب نیست. یکی از خواص دیگری که برای واجب ذکر کرده بودیم این بود که واجب مکافع ندارد، که بحثی از این مفصل اثباتش کرد. هم مکافع ملازم رو اثبات کردیم، هم مکافعی که تلازم نداشته باشه، هر دو رو ثابت کردیم که خدا نداره. نتیجه این بود که خداوند مکافع نداره، هر جور مکافعی باشه. اما ماده و صورت مکافع همند، دوتا جز ان مکافع هست. پس اگر خداوند مکافع ندارد، یعنی واجب موجودیست که مکافع ندارد، ما دو صورت نمیتونن واجب باشن چون مکافع دارن، هر یک مکافع داره، هر یک مکافع دیگریه. ماده مکافع دارد که صورت است، صورت مکافع دارد که جوهر که ماده است. پس با توجه به این خواصی که برای واجب گفتیم که یکیش این بود که واجب بساطت نداره، دیگریش این بود که واجب مکافع نداره، ثابت میکنیم که جسم و ماده و صورت که هر سه جوهرند هیچ کدام واجب نیستند، هیچ کدام واجب نیستند. جسم واجب نیست چون خاصیت بساطت رو نداره، ماده و صورت واجب نیستند چون خاصیت نفی مکافئ رو ندارند، پس هیچ کدام از اینا واجب نیستند. بنابراین سه جوهر رو ثابت کردیم که واجب نیستند. بله؟ بله حالا استعداد باشه بالاخره مکافئه، وقتی مکافئه شدن هر چی هست، ذات ماده هر چی هست، استعداد ذات صورت هم یه نوع فعلی هست، ولی این دوتا مکافئه هست. اگر مکافئه هستند هیچ کدومشون نمیتونه واجب باشن. شما میخواید جهت دیگری برای واجب نبودن ذکر کنید یا میخواد مکافئه بودن رو منکر بشید؟ اگه میخواد جهت دیگر برای واجب نبودن ماده ذکر کنید که واجب فاعل است، واجب موجود به فعل است و ماده خودم از اینا نیست، خب این حرف درستیه اگه میخواد اینه بگید. اما یه بحثی خارج از بحث یه حرف درست، اما اگه میخواد مکافئه بودن رو نفی کنید نمیتونید نفی کنید، چون ماده مکافئ صورته، صورت هم مکافئ ماده است، ولی اون استعداد اون به فعله، اون یکی به رقابت اون یکی به فعله، ولی بالاخره در جزء بودن مکافئ هست، هر دو با هم همسانند و جسم تشکیل میدن و چون مکافئ هم نمیتونن هیچ کدومشون واجب باشن. چون اگر بخوام ماده رو واجب کنیم مکافئ دارد که صورت است، اگر بخوام صورت رو واجب کنیم مکافئ دارد که ماده است، در حالی که واجب مکافئ نداره، پس هیچ کدوم از این دوتا به خاطر داشتن مکافئه واجب نیست. وجوبی که ما میگیم وجوب ذات نه وجوب ذات، ما در ببینید ما پنج تا جوهر بیشتر نداریم، پنج تا جوهر بیشتر نداریم. وقتی گفتیم هیچ کدوم بر خدا اطلاق نمیشه، جوهر بر خدا اطلاق نمیشه. البته دلیل این که جوهر بر خدا اطلاق نمیشه چند تا دلیل متقن غیر از این هست که ما داریم میگیم. اینجا داره ابن سینا اشاره میکنه به این که اطلاق جوهر بر واجب درست نیست. کدوم جوهر؟ این سه نوع جوهر. اطلاق واجب، اطلاق جوهر، این سه نوع جوهر بر واجب درست نیست. واجب هیچ کدوم از اینها نیست، هیچ کدوم اینا واجب نیستن. بیان ابن سینا اینه که هیچ کدوم اینا واجب نیستن. وقتی هیچ کدوم اینا واجب نباشن، خب واجب من هیچ کدوم اینا نیست دیگه. عرض کردم اون دلیل دیگه ما داریم، دلیل داریم در نمت چهار اشارت آمده، در آخر نمت چهار آمده که اطلاق جوهر بر خدا غلطه. ما در اینجا اینجوری میخوام بحث کنیم، دقت کنید در توضیحی که عرض میکنم، میخوام اینجوری بحث کنیم که این ستا واجب نیستند، جسم ماده صورت جوهر هستن واجب نیستند. وقتی اینا واجب نبودن واجب هم اینا نیست، پس اینا نمیشه با واجب اطلاق شد. این اندازه ما در اینجا داریم بحث میکنیم، همین اندازه.
اینا واجب نیستن، همین واجب جوهر نیست،
اینا واجب نیستن در نتیجه واجب هم اینها نیست، یعنی جوهر یا سنخ اینها نیست. وقت جوهر از سنخ دیگر در شهر دیگه باید بحث کنیم. البته این که من به تشلف افتادم و خواستم این مطلب رو به این صورت توضیح بدم به خاطر آشه ملده سلیمانه، ایشون داره این طوری میشه میگه مصنف اینجا نظرش اینه که اطلاق جوهر رو بر خدا نفی کنه. حالا اگه ما به آشه ملده سلیمان کار نداشته باشیم صاف صوف حرف میزنیم، میگیم در اینجا بعد از اینکه ثابت شد که این سه تا جوهرند میخواد ثابت کنه که ممکن هم هستن، خیلی دیگه راحت این دیگه پیچ مطلب نمیگیم، چطور شما هم اشکال کنیم. من خوب مطلبی که ملا سلیمان گفت من درستش کردم، توجه کردی که کاملش کردم، ولی حالا فرض کنید حرف ملا سلیمان هم نباشه، ما میخوام ثابت کنیم که این سه امری که گفتیم جوهرند، هیچ کنون چون واجب نیستن. بله واجب به ذات نیستن، ولی هر موجودی واجب برده نستن، بحثتر واجب برده ما نتونیم، بستر واجب الغیر نداریم، همه این اگه بخواهم موجود بشن باید واجب الغیر باشند، واجب الغیر نیستند. ماده قوت برای همه اشیا، قوه برای استعداد دیگه نیست، استعداد نشم رویسی ولی بالاخره فایده نیست. وقت عرفت من الخواص التي لواجب الوجود، از خواصی که برای واجب الوجود است دانستی که واجب الوجود لا يكون الا واحد است. واجب الوجود واحده، واحده یعنی چی؟ یعنی نه مرکب است از اجزا و نه مخافه و شریک دارد، هر دو معنا از واحد اراده شده. واحدت یعنی مرکب نیست، واحدت یعنی دارای افراد دیگر نیست، دارای امثال نیست، مکافه نداره. وقتی میگیم وسیط یعنی اجزا نداره، وقتی میگیم مکافه نداره یعنی افرادی مثل خودش نداره. وقت بسیط بودن رو گاهی تعبیر میکنیم به احد بودن، بیشتریک بودن رو تعبیر میکنیم به واحد بودن، ولی در اینجا با کلمه واحد هر دو رو فهمونده، عیبی هم نداره، از واحد میشه هر دو اراده میشه. ولی اگر یه وقتی احد و واحد کنار هم جمع شدن، احد رو معنا میکنید این که جز ندارد و بسیط است، واحد رو معنا می کنید به این که شریک ندارد و فرد است. اما وقتی که واحد تنها ذکر شه می تونیم از واحد هر دو رو اراده کنیم، هم بسیط بودن رو هم فرد بودن رو. اینجا هم همینطوره، واحد رو گفته هم بسیط بودن اراده کرده هم فرد بودن رو. لذا پشترش اینطور میگه و هم نزل اجزا یعنی اونی که بسیط نیست، اول مکافه یعنی زل مکافه لوجودهی که هیچ کنون واحد نیستن، زل اجزا واحد نیست بلکه مرکبه، زل مکافه لوجودهی یعنی چیزی که مکافه برای وجودش را دارد، هیچ کنون اینا واحد نیستن. وقتی واحد نبودن لا یکون واجب الوجود، گفتیم واجب الوجود لا یکون الا واحدا. بعد میگیم که زل اجزا و مکافه لوجودهی لا یکون واحدا، نتیجه میگیم فلا یکون واجبا. قیاسه توجه کنید چیزی میشه، اول گفتیم واجب الوجود فقط باید واحد باشه، این مقدمه اول. مقدمه دوم، اونی که ذل اجزائه یا اونی که مکافل وجودهی دارد واحد نیست، نتیجه میگی پس واجب نیست. خب ذل اجزا جسم ذل اجزائه، پس واحد نیست، پس واجب نیست. ماده و صورت زل، هر کدومشون زل مکافر وجودهی است، یعنی صاحب شریکیست که با او مکافعه در وجوده، مساویه در وجوده، پس هیچ کدوم از ماده و صورت واجب نیستن. جسم زل اجزا هست، ماده و صورت زل مکافر وجودهی هستن و هیچ کدوم از این دوتا واجب نیستن، پس ما گس یا ماده صورتشون واجب نیستن. همین هازا یورن که هاز المرکب این گس که واحد نیست، یعنی بسیط نیست، ذل اجزائه، و هاز الاجزا یعنی ماده صورت که مکافه یک دیگرند و ذل مکافه، هر کدوم ذل مکافه لوجودهی هست، کله ها فی انفسان هم ممکنه در وجود، هر یک فی انفسان هم ممکنه در وجودن، فی انفسان ممکنه وجودن، این ممکنه به ذات هست، واجب به ذات نیستن. فی انفسان هم ممکنه با عطایقه میشن واجب، منتها واجب نیست. و ان لها لا محاله سببا، ان لها یعنی برای هر یک از این ستا که هاد المرکب یکیه، هاد الاجزاد دوتان مجموعه ستان، برای هیچ برای این ستا لا محاله سببیست، چون اون سبب باید جسم و جسمانی نباشه، برای تسلسل لازم میاد، اگه خودش جسم و جسمانی باشه باید همین ماده و صورت هست و جسم، دوباره اونا باید سبب داشته باشه، ها جدا. پس ان لها لا محاله سببی که لیسه به جسم نالا جسمانی که جوج وجوده ها ایجاب می کند وجود این سرا، که این سر می شوند واجب به غیر، او ایجاب می کند وجود اینها را و این سرا می شوند واجب به غیر. خب تمام شد. فنقول اولا ورود در عنوان ثانی فصله، چنده ها اینطور گفته، حالا که بحثمون در عنوان اول فصل تمام شد که عنوان اول تعریف الجوهر بود، وارد عنوان دوم فصل یعنی اقسام جوهر میشیم. سنقول اولا، این اولا یه ثانیان میخواد، ثانیان تو کتاب نیامده. اولا رو گاهی ممکنه کسی فکر کنه اولا میگوییم جوهر یا جسم است یا غیر جسم، ثانیا جسم رو تقسیم میکنیم به کذا، غیر جسم رو تقسیم میکنیم به کذا، که یک تقسیم اولی بشه که تقسیم جوهر است به جسم و غیر جسم، بعد تقسیم ثانی بشه که تقسیم جسم است، بله تقسیم غیر جسم است به نفس و عقل، و ادامه دادن تقسیمات که بعدا میخونیم. ممکنه چیزی اینطوری فکر کنی، ولی این درست نیست، دیدین که کاملا نتونستم تبیینش کنم، چون چیزی درستی نیست. تمام این پنج قسم به تقسیم اولی برای جوهر درست میشند، تقسیم ثانوی ما نداریم. چه یا جسم است یا جزء جسم است یا هیچ ارتباطی به جسم ندارد، جسم است تمام، جزء جسم یا ماده است یا صورت، اونی هم که ارتباطی به جسم ندارد یعنی جزء نیست، خود جسم نیست، یا در فعل وابسته به جسم میشه نفس، یا در فعل هم مثل وجود وابسته به جسم میشه عقل، که پنج تا قسم داریم به تقسیم اول. پس اولا نمیشه این تو معنی شرح کردن، اولا با جور دیگه معنی بشه، اولا اینطور معنی میکنه، نقول اولا که جوهر به این اقسام تقسیم میشود، و نقول ثانیا در مواضع مخصوص که این پنج قسم رو داریم. پس در اول و در ابتدا تقسیم میکنیم جوهر رو به این پنج قسم، و در ثانی اثبات میکنیم این پنج قسم. حالا عبارت ابن سینا رو ببینید، فنقول اولا این کل جوهره که میخواد تقسیم کنه، بعد آخرین خط از این فصل رو ببینید، و نحن نتکلم فی اثبات کل واحد من هذه الاقسام، نحن نتکلم فی اثبات کل واحد من الاقسام، این همون ثانیه میشه. یعنی اولا تقسیم میکنی جوهر رو به این پنج قسم، ثانیاً در اثبات هر یک از این پنج قسم بحث میکنی. در این مقاله اولا، این مقاله ثانیه که الان مشغولی، در اثبات ستش بحث میکنی، قسم ماده صورت، اثبات دفع دیگه که عقل نشد از خودش. پس اولا تقسیم میکنیم در این انتهای فصل اول، ثانیاً در فصول بعدی اثبات میکنیم، البته سه تا شد اثبات میکنیم، دفعه هم به جای خودش نکول میکنیم. بعدم که اثبات کردیم احکامش رو میگیم، تلازم مثلا ماده و صورت، ترکیب جسم از ماده و صورت، اینا دیگه بحث میشه. تقسیم رو میفرماید امکان عقلی و اثبات رو میفرماید امکان وقوعی. ایبی نداره، اولا اثبات میکنیم امکان بله. حالا این یه توطئه ایست در امکان ذاتی و امکان وقوعی. این پنج قسم امکان ذاتی دارن و بعدم واقع شدن. اون که جسم هست که نمیشه گفت جز جسم. ببینید تقسیم کردیم، یا جسم هست یا جسم نیست، درسته دیگه؟ جسم نیست، یا جز جسم هست یا جز جسم نیست. اونی که جز جسم هست یا ماده یا صورت، اونی که جز جسم نیست جز جسم نیست، همون که جز جسم نیست یا نفس هست یا عقل. اینطوری میگید. اینا البته به ظاهر تقسیم اولی ثانوی میشه، ولی همه شون اقسام اولی هم برای جوهر. یعنی جوهر این پنج قسم رو اولا دارد، بعد اون وقت اقسام این پنج، هر یک از این پنج قسم میشن اقسام ثانوی جوهر. ببینید نحوهی که ایشون وارد میشه اینه که جوهر یا جسم است یا غیر جسم، و غیر جسم دوباره تقسیم میکنه، جسم دیگه تقسیم نمیکنه، غیر جسم تقسیم میکنه که یا جزء الجسم است یا جزء الجسم هم نیست. یعنی همونطور که جسم نیست جزء الجسم هم نیست. خب پس این تو شد جوهر یا جسم است یا جسم یا غیر جسم، یعنی جسم نیست. اونی که جسم نیست یا جزء جسم هست یا همونطور که جسم نیست جزء جسم هم نیست. وقت اونی که جزء جسم هست تقسیمش میکنه به دو قسم که یکی ماده است یکی صورت، یا به تعبیر دیگه یکی جزء بالقوه است که اسمشو میذاریم ماده، یکی جزء بالفعل است که اسمشو میذاریم صورت. یه تقسیم دو مرتبه اونی که نه جسم است نه جزء الجسم اون رو تقسیم میکنه، میگه اونی که به ماده مرتبط نیست جسم نیست جزء الجسم نیست، اون یا این که با جسم ارتباط تصرفی دارد یا حتی این ارتباط هم ندارد. اگر این ارتباط تصرفی رو داشته باشد میشود نفس، اگر این ارتباط رو نداشته باشه میشه عقل. فنقول اولا ان کل جوهر فاما ان یکون جسما و این معنی یکون غیر جسم، هر جوهری یا جسم یا غیر جسم، این دو قسم یک تقسیم یک منفصله حقیقیه. بعد اون ادل اول رو شکل اول رو که این معنی یکون جسم باشه تقسیم نمی کنه، شکل دوم تقسیم می کنه، این معنی یکون غیر جسم تقسیم می کنه. فا این کان غیر جسم این میشه مقسم، فا این معنی یکون اون جوهر جز اجسم و اما لا یکون اون جوهر جز اجسم، که باز تقسیم دومی است که دایره بین نفی اثباته، دایره بین نفی زید، تقسیم عقلیه. ببینید میخواد تقسیم عقلی کنه که اقسام پنج تا بشن نه بیشتر نه کمتر. بالا همین کار کرد، در تقسیم اول گفت کل جوهر اما ان یکون جسم و اما ان یکون غیر جسم، یعنی به اما لا یکون جسم دایره کرد این نفی اثبات. دوباره اون لایکون جسمن رو داره تقسیم میکنه به تقسیمی که دایره بین نفی اثبات باشه، میگه فهم من یکون اون غیر جسم، اون جوهری که غیر جسمه جزء جسمه، و این من لایکون اون جوهری که غیر جسمه جزء جسمه. این امال لایکون جسمن رو توضیح میده، نه تقسیم، فعلا تقسیم نمی کنه، توضیح میده. بل یکون مفارقن لرسان بشوند، مفارقن جدا، بل یکون این چنین جوهری جدای از اجسام بل جمله، بل جمله یعنی به طور کلی، یعنی نه جسم نه جزء جسم، اصلا به طور کلی از اجسام مفارقه، جداست، یعنی هیچ کدوم نیست، نه خود جسم نه جزء جسم. ممکنه مرتبط با جسم باشه ولی نه خود جسم نه جزء جسم. خب الان سه قسم پیدا شدیم، دو تا تقسیم بود ولی سه قسم برس شد. یک قسمش تقسیم اول اومد، دو قسمش تقسیم دوم. قسمی که در تقسیم اول اومد یکون جسمنه، در اون دوتایی که در قسم دوم اومدن یکون جزء جسمن یکی شد، یکون مفارقن دومی شد، پس سه تا شدن، جسم جزء جسم مفارق. حالا جزء جسم مفارق رو دوباره تقسیم میکنه، فاین کار جزء جسمه، یا صورت جسمه یا ماده جسمه، که اینا میتونیم به تقسیم دایره به نفی اثبات بیان کنیم، اگر چی اینجا به ظاهر به نفی اثبات نمیده، یا جزء بالقوه یا جزء بالقوه نیست، میشونید بگید یا جزء بالفعل یا جزء بالفعل نیست. جزء بالفعل میشود صورت و جزء بالفعل نیست میشه ماده، یا جزء بالقوه میشود ماده، جزء بالقوه نیست میشود صورت، بالاخره دایرش یعنی به نفی اثبات. و این کان مفارقن، اگر اون جوهر مفارق باشه، یعنی مفارق از ماده باشه، یعنی مفارق از جسم باشه، به قول خودشون مفارقن للاجسام بالجمله باشه، این لکه جزء جسم، همونطور که جسم نیست جزء جسم هم نیست، ولی یکی از اینجا حال داره، فا این ما ان تکون له علاقه و تصرف به ما فی الاجسام، تصرف ما، تصرف رو با تنوین بکنید، ما مایه زائده است، فا این ما ان تکون له، یعنی برای اون جوهری که جسم نیست جزء جسم هم نیست بلکه مفارق از اجسام است بالجمله، اما ان تکون لئین چنین جوهری علاقت و تصرف ما فی الاجسام، یه ارتباط تصرفی، یه ارتباط نوعی تصرف با جسم داره. نوع تصرف چیه؟ یه تحریک، به تحریک داره بیان نوعی تصرف میکنه، در جسم یه نوع تصرف میکنه، اون یه نوع تصرفش اینه که اون جسم رو تحریک میکنه، حرکت میده، وقت و یسن منستا. این چنین جوهری که جسم نیست جزء جسم نیست بلکه مفارق است، و مفارق چنین نیست که با اجسام ارتباط دارد و ارتباطش عبارت است از نوعی تصرف یعنی تحریک، این چنین جوهری یسن منستا. او یکون متبرع عن المواد من کل جهته، یا متبرع و برهنه از مواده و هیچ ارتباطی با اجسام نداره، من کل جهتن، حتی علاقه تصرف در اجسام هم ندارد، حتی تحریک اجسام هم نمی کند، من کل جهتن متبرع از ماده است، یعنی همونطور که ذاتن متبرعه فعلا هم متبرعه، فعلا متبرعه این تصرف نمی کنه در ماده. این یسم و عقلا، این رو بهش بگیم جوهری که عقل است. خب این تقسیم جوهر بود به این پنجش، تقسیم جوهر بود به این پنجش، تقسیمی که ما کردیم ازش اقسام اولی به دست آمد. قبلا هم در عنوان بحث گفتیم اقسامی به قول کلی، به قول کلی رو معنا کردیم یعنی اقسام اولیه، اقسام عام و اقسام اولیه، ولی الان توجه کردیم که ما چند تا تقسیم پی در پی آوردیم و چگونه این اقسام اولیه، چند تا تقسیم که میاد همون اقسامی که از تقسیم اول به دست میان اقسام اولی هست. اینجا شما چندین تقسیم وارد شدید در طول هم چطوری اقسامی که به دست آمدن همه را اقسام اولیه میگید؟ ما قبلا گفتیم همشون اقسام اولیه هست، الان باید اثبات کنید اقسام اولیه. جواب این سوال اینه که در وقتی ما میخوام تقسیم کنیم، در وقتی ما میخوام تقسیم کنیم، گاهی از اوقات جوری تقسیم میکنیم که دیگه اون یعنی اقسامی درست میریم که دیگه اون عنوان مقسم تمام میشه. بعد اون وقت اگه بخوام تقسیم کنیم، تقسیم ثانویست. گاهی این چنینی که در اینجا عمل کردیم که جسم بودن و غیر جسم بودن رو مطرح کردیم، وقت غیر جسم رو توضیح دادیم، تفصیل دادیم، غیر جسم رو تفصیل دادیم. پس اقسام همین دو قسمه، جسم و غیر جسم، و غیر جسم تفصیل داده شد. اینو الان ما اقسامی که از این چنین تقسیمی به دست میاد اقسام اولیه میگیم. ما نمیتونیم این اقسامی رو که در عرض همند و مهم همینه که در عرض همند، نمیتونیم این اقسام پنجگانه رو با یک منفصل حقیقی بیان کنیم، لذا ناچار شدیم که سه تا منفصل بیاریم یا چهار تا منفصل بیاریم. چهار تا منفصل آوردیم در موقع. منفصل اولمون بود که یاد جسمت یا غیر جسم. منفصل دومی بود که اون غیر جسم یا جزء جسم است یا جزء جسم هم نیست. منفصل دوم. منفصل سوم اون بود که اونی که جزء جسمه یا این است یا این، یا ماده تسله. منفصل چهارم این بود که اونی که غیر جسمه یا تصرف در جسم ندارد یا تصرف در جسم در جسم ندارد. منفصل چهارم بود. چهار تا منفصل ها بودیم که پنج قسط درست کنیم. همیشه اگه میخوام سه قسط درست کنیم دو تا منفصل میاریم، چهار قسط درست کنیم سه تا منفصل میاریم، پنج قسط درست کنیم چهار تا منفصل میاریم و هکذا. اینجا چهار تا منفصل آوردیم برای درست کردن پنج قسط، ولی پنج قسط در عرض هم هست، لذا همشون اقسام اولی مینامیم. در تبیین این پنج قسط ناچار شدیم پنج رو تقسیم بیاریم، چون نمیتونیم با یه منفصل پنج قسط درست کنیم. در تبیینش ناچار شدیم چهار تا تقسیم بیاریم. چهار تا تقسیم معناش این نیست که واقعا اقسامشون در طول هم هست، اقسام رو در عرض هم قرار داده میشه. جسم و ماده و صورت و نفس و عقل پنج قسم که در عرض هم قرار داده میشن، همشون اقسام اولی به حساب میان. ولی از این به بعد که این پنج قسم رو پیدا کردیم، اگر خواستیم تقسیم کنیم، جسم خواستیم تقسیم کنیم به جسم جمادی و نباتی و حیوانی، خب این میشه تقسیم ثانیه. ماده رو خواستیم تقسیم کنیم به ماده اول و ماده ثانیه، میشه تقسیم ثانیه. صورت رو خواستیم تقسیم کنیم به جسمیه و نوعیه، تقسیم ثانیه. نفس رو خواستیم تقسیم کنیم به ملکی و انصاری، بله نفس رو خواستیم تقسیم کنیم به ملکی و انسانی یا عرضی و سماوی، میشه تقسیم ثانی. عقل رو خواستیم تقسیم کنیم به طولی و عرضی، نمیشه تقسیم ثانی. ولی اینه که الان نفس کردیم همه تقسیم اول بود و اقسام اون چه دست آمد همه اقسام اولی بودن. خب و نحنو نفشندم عرض کردم بیان ثانیان هست. نحنو نتشلم فی اثبات کل واحد من هذه الاقسام. ما بعدن در اثبات هر یک از این اقسام بحث میکنیم. بعدن که میگیم یعنی از فصل بعد، از فصل بعد در سه قسمش بحث میکنیم، در سه قسمت این پنج قسم بحث میکنیم، در جای خودش هم در دو قسم دیگر بحث میکنیم. پس نحنو نتشلم یعنی ثانیان سنقول اولا اونطور، و نحنو نتشلم ثانیان چی اثبات کل واحد من هذه الاقسام. که حالا که بیان کردیم که جوهر به این پنج قسم تقسیم میشه و این پنج قسم محتملند، خواهیم گفت که این پنج قسم محتمل واقع هم هستند و وجود خارجی دارند که ان شاء الله در جای خودش باید بحث بشه.